حالا من یه سوالی بکنم، این کاشیکنی ها در چه سطوحیه؟ در از سطوح مدیریت های بالا مدیریت های میانیه یا سطوح دستن در کاران پایینه؟ چیه؟ کجاست این مشکل؟
کار خیلی سختی برای ما بود، چون اصلا ما رو باور نمی‌کردن چون کالای مشابه نبود.
بیمار ام اس سی ما روی ویلچر نشسته، اما به بهانه‌های دولت این دارو رو اجازه نمیده تو فهرست بیاد.
حتما یه جریان داخلی هم توی کشور در اینی که تو سر ما بزنه.
وبسایتش رو بزنید میگه برای ایران اجازه نداره به وبسایت ما حتی نگاه بکنه.
چرا نمیرید از خارج بیارید؟
اداره کار میکنه هنوز، اما تحریم نمیتونیم بهتون بدیم.
ابتدا خیلی از اساتید دانشگاه بزرگان صنعت این قضیه محال میدونستن.
ببین ما تو تحریم شدید بودیم.
اینجوری عرض کنم پیچشو بهشون نمیدن.
هر کسی نیاد بگه من مدیر میشم.
فقط تا حالا ما دویدیم. هیچ موقع از اون بر ماموریت ندادن.
ولی دولت ها کوتاه مدت فکر میکنن. ماکسیموم 4 ساله فکر میکنن.
یکی از مواردی که فکر میکنم تو جلسه برای همه مهم بود این بود که کاری رو که کردن ارائه بدن و نشون بدن که توی همین شرایط سخت هر کسی یه مشکلی رو حل کرده. همه حاضرین توی اون جلسه اولین نکتهش این بود که این دستاورد رو در واقع به ایشون معرفی بکنن.
اگر اجازه بدی من همکارانم رو خیلی کوتاه خدمت حضرت عالی معرفی بکنم. فقط من دوستان رو که میخونم دوستان بلند بشن که
نه بلند نشین. من نگاه میکنم به ترتیب
دید. آقای البته من ممکنه با
به ترتیب
نباشه
بله.
جناب آقای دکتر حسن محمدی مجد، دکترای مکانیک.
سلام علیکم.
از خانواده محترم شهدا از جهاد دانشگاهی خوزستان.
جهاد دانشگاهی از اولی که به وجود آمد هم امیدهایی رو با خود داشت، هم با مخالفتهای جدی روبرو بود. حضور یک مجموعه جوان انقلابی در دانشگاه‌های کشور با وظایفی که برای خودشون تعریف کردن برای سلیقه‌هایی به هیچ وجه خوشایند نبود. عزیزان من، اینو حفظ کنید، این جریان رو نگذارید از بین بره، روز به روز اون رو فیاضتر کنید، کاری کنید که آدم ها نتوانن در سرنوشت او اثر بگذارن.
اعظم به خدمت شما به اما مته حفامی. الحمدلله مته حفامی یکی از اقلام استراتژیک صنعت نفت هست، یکی از اقلام حیاتی هست که به عنوان نوک پیکان صنعت حفاری هست. دانش فنی این در اختیار امریکا، ژاپن و سه کشور اروپایی بود که وابستگی کامل ما به این قلم سبب می شد که ما یک گلوگاه سختی رو داشته باشیم. ابتدا خیلی از اساتید دانشگاه بزرگان صنعت این قضیه محال می دونستن و دم از ناامیدی می زدن.
طبق معمول.
بعد سالها شبانه روزی و به صورت کاملا جهادی الحمدلله مشغول این قضایا بودیم. تمام گلوگاه‌های علمی و فنی و یکی پشت سر دیگه به لطف الله، به لطف الله، به لطف الله الحمدلله پشت سر گذاشتیم و الان ما میتوانیم ادعا کنیم که دانش فنی 100% این متاها بومی سازی شده.
فضا رو عوض میکنم، میبرم تو دنیای ژنتیک، از نفت یه مقداری متفاوت میشه. خب همونطور که مستحضر هستید ما توی پژوهشگاه رویان بخش عمده فعالیتمون از اطلاع بر پایه درمان ناباروری هست.
میفهمم که این بسیار قضیه مهم و اساسی است
و مژده این رو هم در هیئت دولت به دوستان دادم در جلسه که این کار بزرگ انجام گرفته. الان هم خیلی خوبه که یک گزارشی به آقای رئیس جمهور برید بدید، این راه رو دنبال بکنید و تو این قضیه هم انشالله پیش برید، نتایج عملیش رو به طور محسوس و ملموس بذارید تو دست این مردم.
سوال این هست که چطور یک سلول بنیادی جنینی میتونه تبدیل به این سلول ها بشه؟ برای اینکه به این سوال
و بعد از این میتونیم انواع سلول ها رو بسازیم
و اومدیم سلول بنیادی رو توی این کاشتیم که نتایجمون نشون داده که 70% کارایی این روش بهتر بوده. در مورد آرتروز هم همینطور.
ما یک سری طیفی از بیماران داریم که علارغم همه تلاشایی که میشه یا علت ناباروریشون مشخص نیست یا اینکه به هر حال به بچه دار شدن ختم نمیشه، که پیامد این چی هست؟ پیامد این میشه که دوچار یک سری صرف هزینه وقتی برای خود این زوجین میشه و از طرفی استرس‌های شدیدی رو تحمیل میکنه چون ما باهاشون در تماس هستیم و نهایتاً یک سری منجر به یک سری اختلافات خانوادگی شدید میشه. میتونیم این داده های ژنتیکی رو که به دست میاریم برسی به اون در واقع مشکلات ژنتیکی که این افراد دارن و علت ژنتیکی اینها در بیاد، هم دقت درمان میره بالا و هم هزینه ها پایین میاد.
انشالله موفق باشیم. رویان یه تجربه بسیار خوب افتخارآمیز بوده تو کشور تو این سالها.
انشالله ما هم مسیر رو ادامه
بدیم. انشالله.
بحث رشد علم رو اگر ملاحظه بفرمایید، ما 2001 میلادی با 10 مقاله در کل سال رتبه 57 دنیا رو داشتیم و سال گذشته میلادی با نزدیک به 10,000 مقاله رتبه 4 دنیا رو ما کسب کردیم.
چایی هم بیارید، منافاتی نداره با
معمولیتی هم که بر اساس این چشمنداز طراحی شد دستیابی به جایگاه مناسب در بین 15 کشور برتر فناوری مردم و تلاش برای ارتقا.
این بخش بودجه که در دنیا معین کردن چی بود؟ اینو بیارید من یه بار دیگه ببینم. بله، از 1.2 میلیارد رسیده به 8.6 میلیارد 8.6 ظرف 5 سال این شده 6-7 برابر مثلا. این همون برای شما اینه. خیلی خوب، بس اینو بگیرم.
و میشه این مایه رو با عبور یه میدان مقیاسی چرخون یه غلتک بدون اصطکاک درست کرد و کاربردهای پزشکی بسیار زیادی داره. لذا این اصولاً حاجا غیر از اینکه نانو تفکر جدید علمی رو تو دنیا تبیین کرده که اصلا یه نگرش جدیده تو بحثای استراتژیک، ما چاره‌ای غیر از وارد شدن نداریم. و اینم خدمتتون عرض کنم، با شوقی که تو جوانای دانشجوهای ما مستعد به ما ایجاد شده، ما نمیدونیم جلوی موج چجوری وایستیم الان در از یک سال فهمیدم.
من با آقای رئیس جمهور قبلا صحبت کردم یکی دو مرتبه راجع به همین مسئله شما و مجموعه شما صحبت کردم که به این بپردازن و انشالله اونا میپردازن، شما هم بپردازید و در آینده نزدیکی بیایید گزارش های خوبی بدید. ما 10 سال پیش تقریبا با مجموع ستاد نانوی ملاقاتی داشتیم. امروز خوشبختانه می‌بینیم ما در این مقوله علمی و تحقیقی جهش به وجود آمده.
الان رتبه 7 دنیا رو داریم از سال 2014. ایران به تنهایی 42% تولید علم جهان اسلام رو داره.
موفقیت ها ما رو غره نکنه، این ما رو وادار نکنه به اینکه قانع بشیم به وضعی که هست و همین وضعیت موجود رو بخوایم حفظ کنیم. نه، پیش بریم.
سال 2016 رتبه ششم رو داشتیم، سال 2018 رتبه چهارم، و سه کشور بالاتر از ما کشورهای پرجمعیت دنیا هستند. آمریکایی ها یک تحقیقاتی انجام دادن در رابطه با اینکه به دانشگاه جورجیا گفتن ببینید در دنیا در عرصه نانوتکنولوژی چه خبره. اینو در 2015 بخشی از اطلاعاتشون رو مقاله کردن، گفتن چین آمریکا رو پشت سر گذاشته و بعدش کره جنوبی و بعدن هند و با کمال تعجب ایران پنجمه. از نظر کیفیت این چیزی هستش که خود
آمریکا با کمال تعجب او میگه،
برای او میگه با ما تعجب. حتی خود آمریکایی‌ها در کنفرانس گفتن این برای ما تعجب نداره، چون اونها براشون اینجا. انشالله برای تشخیص و درمان سرطان کاری کردیم که در دنیا بی‌نظیره و 25 تا ثبت اختراع در آمریکا و اروپا انجام دادیم و حتی چین. ما فروشمون هم باز نگاه بکنین، همون مسیر مقالات و به اصطلاح هم محصول فروش که فروشمون سالانه الان دو برابر میشه. ما 1391 میلیارد تومان سال گذشته فروش محصولات نانو بوده.
کار سرطان که گفتی کار آقای دکتر جعفری است؟
نه خیر، دکتر اون کار آقای دکتر جعفری کار داروی سرطانه.
راجع به کار آقای جعفری من یک کتاب خوندم.
خب خیلی جالبه. آقای جعفری هم اینجا اونجا نشسته، داره ضد سرطان داره تولید میکنه و حتی الان صادر میکنه.
آقای محمود رضایی جعفری؟ بله
بله، مشهدی هم هستن.
بله، بجنوردی هم.
بجنوردی ماشاءالله.
بله، یک کتاب در باره شما خوندم.
بله ماشاءالله.
یه سوال دیگه، این که این جمع عزیز حاضر رو شما با چه معیاری انتخاب کردید از بین همکارانتون؟
ما سعی کردیم در اون مسیر تجاری سازی که خدمتتون عرض کردیم در هر برشش تعدادی از شرکت‌هایی که موفق بودن حضور داشته باشن.
جلسه امروز با هدف تقویت شرکت‌های دانش بنیان و تقویت ورود محصولات این شرکت‌ها به بازار و مصرف، با این هدف‌ها جلسه امروز تشکیل شد.
ما روز اول که شروع کردیم این کار، یه دو در دو تو اقتصاد جدا کردیم، مثل بودشون دانش بنیان. شاید 10 تا شرکت توش نبود روز اول، ولی اینو بزرگش کردیم و این الان این اقتصاد رسیده به حدود 90 هزار میلیارد، ایشالا تا دو سال دیگه 150-60 هزار میلیارد رو رد میکنه و این هی داره بزرگ میشه. این یک مبارزه است بین ما و اقتصاد نفتی.
من به نمایندگی از جمعی اینجا هستم. حضرت آقای که سال 92 تصمیم گرفت وارد بحث طراحی و ساخت دستگاه همودیالیز بشه. این دستگاه برای تصفیه خون بیمارایی استفاده میشه که کلیهشون رو از دست دادن و جزء دستگاه‌های پیچیده پزشکی با بیش از 2000 قطعه که تمام رشته‌های مهندسی، الکترونیک، مکانیک، نرم افزار در کنار مشاوره پزشکی و پرستاری باید کنار هم جمع بشه تا بتونه این دستگاه رو در واقع به محصول تبدیل بکنه. و دستگاهی که الان ساختیم بیش از 80% از قطعاتش داره داخل کشور ساخته میشه و در واقع در سال 97 بعد از 95 که این دهه رو دریافت کردیم، در بهمن 97 تونستیم با وزارت بهداشت قرارداد فروش 540 دستگاه رو ببندیم. دستاورد سوم این بود که ما
وارد شما بله،
ما الان حدود 200 خورده ای از دستگاهامون تو مراکز مختلف داره کار میکنه. یه مرکز دیالیز در افغانستان از مرداد سال گذشته تا الان داره کار میکنه. مذاکراتمون در نجف تموم شده و من فکر میکنم پاییز امسال ما میتونیم یه مرکز دیالیز دوممون رو در نجف راه بندازیم.
اکثرا کارکردشون رو گفتن چه چی کار داریم میکنیم، یه مقدارم میخواستم بگن که ما بیش از اینا میتونیم کار کنیم.
ما یک فهرستی داریم به نام فهرست رسمی داروهای کشور. پزشکان مکلفن از این فهرست تجویز کنن، خارج از این باشه پروانهشون تعلیق میشه. بیمار MSC ما روی ویلچر نشسته، دارویی در دنیا تولید شده که او رو میتونه از رو ویلچر بلند کنه. پزشک ما در دانشگاه اون دارو رو میشناسه، صنعت ما میتونه تولیدش بکنه، اما به بهانه های دولت این دارو رو اجازه نمیده تو فهرست بیاد.
من در اینجا دو تا محصول رو که حاصل فناوری مهندسی باد هست برای تامین ضایعات و بزرگی پیشرفته و همینطور زخم مزمن دیابتی خدمتتون معرفی میکنم که حاصل سالها مطالعه ما در پژوهشگاه ابن سینا هست. یکی از مشکلاتی که هستش روند اخذ تاییدیه و مجوز هستش که یه مدت این مسیر خیلی طولانی و زمانبر هستش.
دستگاه ایکس‌ری کانتینری رو برای مبارزه با بحث قاچاق ساختن تحویل دادن و الان زیر بار هست زیر کار میشه.
پس چرا این آقایون میگن ایکس‌ری نداریم نمیتونیم بیاریم؟
ما اردیبهشته امسال مایده از کار توی 8 ماه ساختیم.
چند تا ساختیم؟
یه دو ساختیم، دو تا دیگه در حال ساخته، یعنی سه تا قرار دادیم. اون تو مشکل اصلی اینه که از اردیبهشته ما تحویل دادیم از اتا آقا مدربزه سازمان انرژیتونش همین کار رسال بیداشت.
5 ماه طول کشید تا ما مجابشون کردیم و تست.
من جوان تحصیل کرده بودم که میتونستم.
اصلا غیر معقول نباید 7 سال طول بکشه.
شرطهایی برای ما میذارن که
دوستانی بودن که مایل نبودن که این تجهیز اصلا نصب بشه.
شاید باورتون نشه یه خمیر دندون ساده‌ای که توی اروپا، توی ژاپن، کره داره فروش میره از سال 2009، 4 سال ما فقط درگیر بحث مجوزش بودیم. یعنی این رو ما داشتیم تعریف می‌کردیم که بخت‌گیری‌های عجیبی وجود داره.
شرکت ما تولید کننده نانو پوشش‌های افزایش دهنده راندمان انتقال حرارت هست. بازار هدفی رو که ما در واقع انتخاب کردیم صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بود. حضرت آقا، تفاوت ما با دوستان این بود که ما صنعتی رو انتخاب کرده بودیم که اگر یک کالای مشابهی رو که الان داره استفاده می‌کنه ببریم به اونجا نشون بدیم، قاعدتاً قبول نمی‌کنن. چه برسه به این که ما بخوایم یک نوآوری جدیدی که قبلا استفاده نکردن نمونه خارجی نداشت. و این کار خیلی سختی برای ما بود، چون اصلا ما رو باور نمی‌کردن چون کالای مشابه نبودیم و اینکه این نوآوری رو بخوان بپذیرن کار سختی بود.
مقاومت می‌کنن. چرا؟ چون یا شناختی نسبت به موضوع ندارن یا نسبت به موضوع در واقع یقین پیدا نکردن و مدل‌های مبتنی بر اثبات موضوع رو ندیدن.
چند جلسه رو بدید پیش این آقایون تشکیل بدید.
شما بفرمایید شاید بنشینن گوش نمی کنن.
من به نظرم میرسه که نمیشناسن. میدونید؟ هی ما میگیم نانوتکنولوژی، آقایون چیزی میشنون ملتفت این که این قضیه چیه، اهمیتش چیه، جاش کجاست نیستن. برید براشون شرح بدید بدونن که چیه قضیه.
تو بعضی موارد واقعا عدم شناخته. یه بخشی هم بحث خودباوریه، یعنی واقعا تو همون جلسه هم مطرح شد که اون آقا نگاهش، اون مسئول نگاهش واقعا به اون طرفه که از اون ور چیزی رو بیاره. حالا در صورتی که مسئول بهتر از اون رو ما داخل داریم.
بازوی بارگیری به نوعی یک ربات بسیار بزرگه که وظیفه انتقال نفت از کشتی به ساحل و یا برعکس از ساحل به کشتی رو بر عهده داره. به نوعی سختگیرانه ترین استانداردها رو برام لحاظ کردن که شاید اگر شرکت خارجی بود بعضیاشون رو مفعول می‌ذاشتن و حالا همه رو ازشون نمی‌خواستن، ولی از ما هر آن چیزی که از اونها هم نمی‌خواستن و آپشن‌های اضافه رو ما سعی کردیم اجرا بکنیم براشون که به نوعی تایید بکنن و ما الحمدلله ساختیم مجموعه رو. ما توی بحث نصبش خیلی با چالش مواجه بودیم، چون اصلا دوستانی بودن که مایل نبودن که این تجهیز اصلا نصب بشه. ما نزدیک 33 روز اونجا حضور داشتیم تابستان پارسال که بعد که ما رفتیم برای راه اندازی خود دوستان گفتن شما نبرد 33 روز رو بردید، شما با پافشاری خودتون این 33 روز یه تیم 5 نفره از جهاد دانشگاه یک روز خونه حتی نرفتن در استراحت نکرد که تونستیم الحمدلله این مجموعه رو به ثمر برسونیم.
الان شرکت نفت از چی استفاده میکنه؟
الان از بازوهای امریکایی استفاده میکنن و از بازوهای فرانسوی که حتی اینجوری عرض کنم پیچشو بهشون نمیدن فرانسوی ها، حتی یه ریموت کنترل خیلی ساده.
الان اعلام میکنن که ما تعداد زیادی میخوایم ولی متاسفانه مقاومت خیلی هست. همین که فرمودن مقاومت 33 روزه به شوخی و کاملا جدی به ایشون گفتن، این اصلا غیر معقول نبود 7 سال طول بکشه.
من اینجاها البته گاهی اوقاتم احساس میکنم یه تعمدی وجود داره، حتما یه جریان داخلی هم توی کشور در اینی که تو سر ما بزنه. همین که آقا ما نمیتونیم، ما شکست میخوریم، آخه با کی میخوای، با چی میخوای رقابت بکنی، مگه میتونی اصلا رقابت بکنی؟
اصلا که تجهیزی که ما توی گروه پژوهشی الکترومکانیک روش کار کردیم نمک سوده الکتروستاتیک از نفت خام هست.
در واقع این دانش همونجور که تو بقیه پروژه‌ام هست انحصاری بود در برخی از شرکت‌های کانادایی و آمریکایی و فرانسوی و همونطورا تونستیم این گره فنی و تکنولوژی رو در واقع بهش برسیم و به عبارت دانش رو به دست بیاریم. الان در آستانه در واقع قرارداد هستیم، منتها خب خیلی همونجور که میگم تو اینجا هم چالش خیلی زیاده، یه در واقع به عبارتی شرط هایی برای ما میگذارن که سخت در واقع بخوایم اونها رو پاس کنیم و وارد بحث قرارداد بشیم، شرط های غیر منطقی.
هنوز اون حالت رعب و هیبت دروغین مستکبرین هنوز در دل خیلی ها وجود داره، یعنی اینی که یه روزی یه نفر میگفتش که ما فقط گلوله هنگ میتوانیم درست کنیم و چیز دیگه نمیتونیم درست کنیم که حرف معروف رزماراست، این هنوز اون روحیه در بعضی وجود داره. لذا ببینید که یه مسئول عالی رتبه کشور میگه ما از خارج باید مدیر بیاریم، اینو صریحا میگم، صریحا گفتن که از خارج باید مدیر بیاریم. به خود من حالا این که علنی گفت، بیچاره سادگی کرد علنی گفت. یکی دیگه چند سال قبل از این یکی از همین وزرای اون روز که حالا هم تو گاهی تو روزنامه ها مقاله میبینم مینویسه، آمد پیش من گفتش که آقا ما اگر بخواهیم راه ها، بزرگ راه ها و آزاد راه های چنین و چنان رو بلان داشته باشیم جز با مهندس خارجی امکان پذیر نیست. اینه به خود من گفت. خب حالا شما ببینید تو کشور چقدر بزرگ راه و آزاد راه هست، مهندس خارجی هم بنده خدا نشسته پشت در و بچه های خودمون این کار رو، یعنی ببینید این فهم اینا اینه، این به خاطر اینه که خبر نداره که در داخل کشور چه خبره. من رفتم چند سال قبل از این یه سدی رو بچه های سپاه ساخته بودن، رفتم اونجا دیدم این بچه ها در فاصله شاید یک کیلومتر اون طرف در درشت روی کوه جایی نوشتن شما میتوانید، اینو نوشتن و نشون دادن که میتوانن. اصلا شما ها حالا قبل از انقلاب هیچ کدوم یادتون نیست اینی که ایرانی جماعت بتونن یک سد ایجاد کنن، یه خواب اصلا، یه خواب و خیال بود، اصلا تصور این که بشه که این کار رو ایرانی ها بکنن اصلا به ذهن کسی نمیگذاشت. حالا سد یه نمونه کوچکشه.
بزرگترین پلی که ایرانی ها زدن بعد از انقلاب 147 متر دهانه بودش. با این حال بزرگی رو اعتماد کرد به ماشین سازی عراق و این کار باش مذاکره کرد، بهشون داد، اینا هم ساختن. یک ویژگی مهم این پل اینه که هیچ کارشناس خارجی در طراحی دست نداشت در نصب.
کی نصب شده؟
حدود 20 سال پیش ترافیک روش برقرار شد.
افتتاح شد.
بله.
سال 83. خاطر اون جمع جمع هست بالاخره یا نه؟
فعلا تهلی عبور میکنه.
بعد نیز همین جاها بیادشیم. ببینیم بله اینجا.
حالا این آقایون 70 خورده‌ای سد ساختن، در بین اونا سدی مثل سد کرخست که از لحاظ ظرفیت آب بیش از 2 برابر سد دز، سد کارون سست که از لحاظ ظرفیت تولید برق 4 برابر سد دز. خب سد دز رو که زمان قبل از انقلاب زمان طاغوت ساخته شده آمریکایی‌ها طراحی کردن، ایتالیایی‌ها ساختن، کانادایی‌ها بهره برداری کردن، یعنی حتی بهره برداریش رو اجازه ندادن به خود ایرانی ها که بهره برداری کنه. همه اینا رو خود این جوونا ساخت، یعنی همین بچه های مؤمن انقلابی.
راجب خود محصول ما توی جلسه ای با همین افرادی که مرتبط بودن برای بحث های حمایتی بحث مجوزی ما، یکی از اون افرادی که تو جلسه بود گفت چرا نمیرید از خارج بیارید؟ بودیم ما تولید کننده ایم، محصول ما از محصول خارجی بهتره، ثبت اختراع بین المللیش داره انجام میشه، ما نتایج بهتری از اون رو حتی داریم. بعد شما دارید به ما میگید بریم از خارجی محصول رو بیاریم.
یکی از مشکلات ما همینه، اینی که ما اینقدر حرص میخوریم رو مسئله ما میتوانیم، ما خودمون رو باور کنیم. برای همین خیلی از کسانی که دستن در کار کارهای اساسی هستن اینو نمیتونن درست درک کنن که ما میتوانیم، با اینکه میبینن ها، با اینکه میبینن خب ما محصول 20% اورانیوم غنی شده رو تونستیم خودمون تولید کنیم، این
خیلی فناوری بالایی بود، خیلی چیز مهمی بود، اما تونست
این آغاز یک راه طولانی و خوش عاقبت با جدیت تمام، با همون شوق و شور، با انگیزه این راه رو پیش برید. برای من مهم اینه که در کشور ما یک جمع دانشمند متخصص کاردان و کارشناس این جرأت رو و شهامت رو به خودشون دادن که وارد یک عرصه‌ای بشن که برای کشور ما بسیار مهم از لحاظ علمی و فناوری هر دو، و مطلقاً مورد بغض و دشمنی بیگانگانه.
تو کل مسیر پیشرفت کشور شاید مهمترین مسئله همین عدم اعتماد به توان داخل هست. مسائل فنی زیاد وجود داره، مسائل تعاملات بین المللی و اینها زیاد وجود داره، ولی اون عدم باور یا اون عدم ایمان قلبی ماها، داخلی هامون، شاید از همه اونها مهمتر و بزرگتره.
من حضرت آقای خاطره دیدم وزیر علوم تایلند مهمان ما بود، وقتی پیشرفت‌های ایران رو دید و محصولات ما یه نمایشگاه دائمی داری، وقتی اینها رو دید گفت من میتونم یه سوال بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت من در تعجبم، علارغم این تحریم‌های پرفشار و فلج کننده شما این همه محصول تولید کردید، این همه پیشرفت، که اگر تحریم نبودید چی کار میکردید؟
گفتم هیچ،
پول میدادید میخریدید، پول میدادید میخریدید، حتی به این به توانمندی خودمون پی نمیبردید. این مهمه.
حتما همه ما باید تلاش بکنیم که تحریم‌ها برداشته بشه، چون برداشتن تحریم‌ها میتونه به سرعت رشد کشور کمک بکنه. اما همه برداشتن تحریم‌ها که دست ما نیست، یه بخشش دست اونور. جریان تحریم حتما به کار ما هم، ما خب یه سری قطعاتی هستش که بعد از خارج از کشور بخریم، حتما سخته. ولی مسئله اینجاست که به نظر من گاهی اوقات تحریم‌ها میتونه شما رو به ظرفیت‌های خودت متوجه کنه.
ما یه روزی در میدان جنگ علاوه مهمات، ما دو جور توپ، گلوله توپ میتونستیم تولید کنیم. حالا الان موشک بالستیکمون از راه دور که 2000 کیلومتره، که اونم 2000 کیلومتر رو بنده گفتم بلا اینا میخواستم برم تا 4-5 هزار کیلومتر، من نگذاشتم.
بله آقا
علتی داره دیگه، حالا علتی داره، من مانع شدم، یعنی گفتم بیشتر از 2000 کیلومتر الان نباید درست کنید. اونا هم شکایت دارن از من و گله مندن که فلانی نمیذاره. این 2000 کیلومتر، نقطه زن 2000 کیلومتر، چیز بسیار برجسته است. اینا نقطه زن هست، یعنی مثلا به فاصله 10 متر، 5 متر یه جایی رو میزنه. اینا خب کارهای مهم نیست اتفاق افتاده، اینا چیزهای مهم نیست که پیش آمده، به خاطر اینکه ما تحریم بودیم.
ببین ما تو تحریم شدید بودیم، بیوتکنولوژی قبل از هسته‌ای. ما سال 1360 بیوتکنولوژی رو تحریم قرار گرفت، هیچی برای بیوتک نمیتونستی وارد کنیم. خب اون موقع نیرویی که به حساب تو این زمینه وارد شد با این دید بود که آقا تحریمیم، باید با رو پای خودمون واسیم. انتظار انتقال تکنولوژی ما نداشتیم.
حرکت خوبی که در ایران شروع شد زمان مناسب، یعنی توی دوره کمتر از 10-12 ساله حرکت شروع کردیم، مثل دو تا دونده که دیگه ما قدرت رسیدن رو بهش داریم. ما بالای 95% ارزش افزوده و ماده اولیه داخل تولید میشه، یعنی امروز کاملا هم بسته بشه 100% که بسته شد، هم 90-91 ما کم بوده. شما هیچ وقت نمیتونید بشنوید که یه داروی بیوتیک در ایران کم بوده. ما امروز پا رو به مکزیک گذاشتیم، به مکزیک میفروشیم، به آرژانتین انتقال تکنولوژی دادیم.
تو سال 93 ما رفتیم پتروشیمی موبی، داشتیم دستاوردهامون رو ارائه می‌کردیم. به ما گفتن که ژاپنیا اومدن این محصول رو که آنودای ویژه‌ای هست واسه تولید آبژابل به ما دادن. امسال که گفتیم بیایید تعمیر کنید باش، عکس سلفی گرفتن، گفتن ای داره کار میکنه هنوز، اما تحریمی نمیتونیم بهتون بدیم. ما رفتیم گفتیم اشکال نداره، ما واسهشون می‌سازیم. گفتن خب نمیتونیم باور کنیم. گفتیم ضمانت‌های مختلف بهتون میدیم. سال 94 به این عزیزان تحویل دادیم. من دیروز از نمایشگاه اصلی میومدم، مسئول پتروشیمی موبین اومده بود، میگفت که خدا رو شکر امسالم کار کرد و از نمونه ژاپنیش هنوز جلوتره.
همین الان شما بزرگترین فروشنده و سازنده میکرو سیتی رو وبسایتش رو بزنید میگه برای ایران اجازه نداره به وبسایت ما حتی نگاه بکنه و آی پی ایران رو بلاک کردن. این دستگاهی که ما ساختیم در واقع تو صنعت نفت خیلی خیلی استقبال شده ازش، حداقل روی کاغذ، هنوز که خریدی انجام نشده. من یه مثال فقط خدمت شما بگم.
چرا خرید انجام نشده؟
یه مقدار هم بحث باورپذیری است.
ما باید آقای محمدی دنبال بکنم بهشون تقییم کنم.
واقعا کار سختی نیست، دستگاه ما خیلی ارزون تره.
اعتماد نمی کنم، مجبورم برن اون قرارداد چی بود؟ آی پی سی بود؟
بله
برن با اون
توامندیمون هم اثبات کردیم، از پژوهشگاه صنعت نفت اومدن دیدن، از نفت جنوب اومدن، نفت فلات
قاره. بله حق با شماست، حق با شماست، بنده 100% حق با شما رو قبول.
و این نشون میده که بحثی که میگم که آقا توجه خاص داره و خودشون دارن این روند رو دارن دنبال میکنن و من میدونم گاهی اوقات از حواشی من یه اخباری میدونم که حضرت آقا توی جلساتی رفتن و حضرت آقا به اونها تاکید کرده، سفارش کرده راجع به یه سری موضوعات.
آمده بودن به من با آقای چپ و آقای دکتر روحانی گفتن راجع به توربین، ما با این زحمت فراوان تونستیم در کشور پره توربین تولید کنیم، الان یک کشور توربین سازیم. ما ما از توربین های کوچیک جت که اول بار در ارتش پایه این گذاشته شد خودمون رسوندیم به توربین های 1.5 متر که الان مپنا و اینا دارن میسازن، یعنی پره های بلند 1 متری و 1.5 متری. این کار خیلی بزرگیه. ما اون وقت توربین وارد کنیم؟ این نمیشه که این اون کارخانه سازنده توربین قطعا شکست میخوره.
مثلا چند ما خدمت حضرت آقا که بودیم، ما اولویت های فناوری نانو رو که خدمت حضرت آقا اعلام کردیم، حضرت آقا فرمودن که بخش کشاورزی رو، آب و کشاورزی رو بذارید یکی از اولویت هاتون.
یه مسئله راجع به این فیلتر و اینها که گفته شد، مسئله آب شیرین کن برای ما خیلی مسئله مهم. من بارها به این دوستان مسئول این کار گفتم برای آب شیرین کن در جنوب، اینا همین حرفو میزنن. اینا میگن که آب شیرین کن اولا گران تمام میشه برای ما، وانگهی پساب شور اگر رو زمین بریزه یه اشکال داره، اگه برگردی تو دریا یه اشکال دیگه داره. و این هست، راست میگن، این درست.
آقا این آب شیرین کن قشم هست، اولین آب شیرین کنی که 100% خودی است از امیدیش.
واقعا با صرفه از آبی که در میاد از توش چجوریه؟
ببینید الان
گران دست مردم نمیرسه.
ما بخار بازیابی شده از حرارت اتلافی توربین رو میفرستیم تو این وسیله، آب شور دریا میاد، گرمای تلف شده رو اینجا آب بخار میکنه، نمیکنیم الا فقط برای پمپاژ و کارهای مختلف. انرژی مثلا
از بازیافت حرارت،
از بازیافت حرارت برای انرژی اولیه نداره، اضافه بسیار بسیار.
این فرقش با اون آب شیرین کنی که در نیروگاه های هسته‌ای به کار میره،
اونم از گرمای حرارتی استفاده
میکنه، اون چون لوله هاش کنار لوله های خود
گرمای کندانسور.
شماها که میتونید این جور در کار نانو پیش برید و این کارهای بزرگو بکنید، حتما میتونید برای شیرین کردن آب از یه فیلتری، از یه چیزی استفاده کنید که این محصولاتو نداشته باشه. یه مسئله محصولات کشاورزی است. من البته چندی پیش یه گزارش خوندم از کار نانو در مورد محصولات کشاورزی. ما الان در مورد مسائل کشاورزیمون مشکل داریم.
جالب بود که 2-3 هفته بعدش وزیر جهاد کشاورزی با آقای دکتر ستاری زنگ زده بود که این بحث نانو چیه؟ حضرت آقا به من سفارش میکرد که شما برای توسعه کشاورزی، افزایش بهره‌وری و اینها از فناوری نانو استفاده کنید، به فناوری نانو بیشتر توجه بکنید.
حالا من یه سوالی بکنم، این 3 مورد هر 3 مربوط به وزارت نفت بود و کارشکنی ها، این کارشکنی ها در چه سطوحیه؟ از سطوح مدیریت های بالا، مدیریت های میانیه یا سطوح دست‌اندرکاران پایین چیه؟ کجاست این مشکل؟
مدیریت میانی و کارشناسی متأسفانه. اگر مدیریت ارشد اراده داشته باشه بر حل موضوع
میشه.
این خیلی مهمه. حالا من تون جنبندی آخر مشکل اصلی ما مدیریته.
ما اصلا بن‌بست فنی نداریم. بن‌بست فناوری نداریم. ما مشکل مدیریت داریم. من مطمئنم هواپیماهای مسافربری و جنگنده و پیشرفته تو ایران امکانات و توانمندی ساختش وجود داره. فقط این که یه پروژه‌ای و یه مرد مدیری بیاد وسط این مسائل رو به دست بگیره، اون وقت این شرکت‌ها زنده میشن.
دغدغه ما همینه. دغدغه‌های ما همیشه با این دولت‌ها همینه. آدمی بذارن که بتونه به معنای واقعی کلمه جمع کنه مدیریت.
مشکل ما اینه که اهمیت توسعه علمی و فناورانه و ضرورت صاحب اقتصاد دانشگاهیان شدن برای دولت مردای ما جا نیفتاد.
دولت مردا رو که من بیشتر از شما می‌شناسم، با اونا هم بیشتر سر و کار دارن. مرتب هم داریم بهشون میگیم.
واقعا برای انتخاب یک وزیر برای مدیر ارشد شاخص باید گذاشته بشه.
خب باید گذاشته بشه معلومه.
من یه مقدار به سازوکار ایراد میگیرم، یه مقدارم این که خود صندلی مدیریتی باید داغ بشه، هزینه داشته باشه، هر کسی نیاد بگه من مدیر میشم. الان از رهگذری رو صدا کنی بگی میای وزیر اقتصاد ایران بشی، اول باور نمیکنه، فکر میکنه شوخیه، ولی اگه باور کنه میپذیره. اصلا متوجه هستی یعنی چه وزیر اقتصاد کشور با عظمتی مثل ایران میخوایی بشین؟
بحث اینه که ما الان آماده هستیم واقعا ماموریت های کلان به عهده بگیریم. تو فقط تا حالا ما دویدیم، هیچ موقع از اون بر ماموریت ندیدم.
ما قبل از بحران میتونیم نیاز آینده کشور رو تحلیل کنیم، درک کنیم و براش راه حل داشته باشیم.
کاملا درست.
این شرکت ها میتونن کمک کنن به این که از الان نیازهای آینده کشور مشخص بشه، که این نیروها همگرا در آینده بتونن کشور رو در واقع مقاوم کنن در مقابل تحلیل که دارن. متشکرم از وقتی
الحمدلله امثال شما هستید که این هر کار رو میفهمید. بعضی ها نمیفهمن اصلا هر کار رو میکنه. همینو نمیفهمه.
اما اگر ما 1% سرمایه گذاری که در عرصه استخراج نفت میکنیم، در استخراج و فراوری مغزهامون سرمایه گذاری بکنیم، صدها برابر همین ثروت نفت گیره. ما ثروت جلو چشممون رو نمیبینیم، داریم زمین رو چند کیلومتر بخوایم سوراخ بکنیم ثروت ازش استخراج بکنیم بفروشیم. سرمایه اصلی این هاست. این سرمایه رو بایستی نقدش بکنیم، ولی این باور نداره.
من سال هاست، یعنی شاید الان 15 سال بیشتره، همه حرفم با مسئولین با در گفتارهای عمومی تا حدودی متمرکز روی اینه که اثبات کنم ما نیروی انسانیمون از متوسط دنیا بالاتره. هر چیزی که یه زیرساخت لازمی ذات مورد نیازش رو در ایران داشته باشه، حتما بچه های ما، جوان های ما میتونن این رو انجام بده.
استعداد هم که طبیعی و بومی سرزمین ماست. چی بوده در طول تاریخ که ایرانی استعداد خودش رو نشان نداده باشه؟ شما نگاه کنید ببینید در طول این 1200 سال در دنیای اسلام که از اقیانوس هند تا اقیانوس اطلس، ببینید کیا بودن که یک کتاز میدان دانش‌هایی بودن که در دنیای اسلام مطرح بوده. ببینید ایرانی ها
در یک دوران طولانی ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن.
خود کمبینی ما نمیتوانیم ممکن نیست، فایده ای نداره.
انقلاب اسلامی که آمد اولین کاری که کرد این دیوار رو بنا کرد، رخنه کردن در این دیوار، این دیوار رو سبک کرد. امام گفتن شما میتوانید.
امروز به حمدالله این جرأت در نسل ما، نسل جوان ما به وجود آمده، این اعتماد به نفس که میتوانیم، میکنیم، پیش میریم.
بنده مسئله اسلامی کردن دانشگاه رو مطرح کردم، بعضی آمدن گفتن که راهش این است که آستینا مثلا چند سانت از فرض کنید زیر بغل پایین تر باشه، سانت بگیریم بگیریم مثلا نیم سانت کم و زیاد نه. اینه اسلامی شده؟ همش رو دانشجو، اونم با این جور اسلامی شدن یه امر مثبته. ساختن اسلامی، بنای اسلامی، یک پایه مهمش رو استاده.
در این 10-15 سال اخیر در این زمینه کار کردن اساتید ما، دانشمندان ما، جوانان ما، آثار اون رو هم در صعود رتبه علمی کشور مشاهده میکنیم.
سلولای بنیادی واقعیت نانو پیشرفته، واقعیت پیشرفته هسته‌ای، واقعیت همه دنیا اونو میدونن.
همین رشته پزشکی، الان پزشکی کشور از جمله پیشرفته ترین پزشکی های دنیاست.
در ذهن من اینه، برای ملت ما هیچ ایدی بزرگتر از این اید نیست که انسان احساس کنه جوانهاش به خودشون اعتماد دارن، اعتقاد دارن، باور دارن که میتوانن کارهای بزرگ رو انجام بدن و این عزم راسخ رو پیدا میکنن که این کار رو انجام بدن.
الان به محل این باز 9 و 10 هست، اینم مودن رسیدیم. بله، 9 و 10 که جزو جدیدترین فازهایی است که به دست ایرانی ها به طور 100% به بهره برداری رسیده.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد.
تا حالا بردیم جلو، تا حالا بردیم جلو. علتش هم اینه که آقای جمله‌ای رو گفتن کاملا درست بود، گفتم ویژگی شما اینه که از خوردن به درهای بسته ناامید نمیشید و واقعا این روحیه در جاده دانشگاهی و بچه‌های شبیه ما وجود داره و اونی که واقعا در مقابل مشکلات و موانع پس نمیزنیم.
این همه بردیم دکل‌های حفاری و الحمدلله امتحانشون رو با موفقیت پس دادن و این تاییدیه شونه. اینم یک بخشی از عملیات موفق ما نشون میده. این فیلم، فیلم خیلی کوتاهیه که دستندرکاران دکل اینجا اسماعیل
ازن با این ریت و با این پارامترهایی که الان داریم میبینیم انگار مته تازه رفته تو چا. الحمدلله شد بعد 70 ساعت سرحال تازه و داره بدون هیچ طور گی و جامپینگی داره 19 متر 20 متر میزنه دیگه، انگاری همین الان این مطلب ما بردیم تو چه ساعت های اولین کار کرده شد.
خب آقا این کجا؟ این دکل آبتیموه احواز است کاملا
دیمندی که آقا رور آقا میتونیم
الحمدلله الحمدلله
بچه های ایران اگر بهشون بها داده بشه و اعتماد کنم بهشون میتونن همه کاری انجام
بدن. ما شاء الله و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم.
این صدای شما است.
خدا الحمدلله.
مسئول پروژه کیه؟
بنده هستم. بله.
خیلی خوب.
خواهش می‌کنم.
ما واقعا سفیر سلامت انقلاب اسلامی هستیم. ما امروز افتخار می‌گفتیم دوش به دوش قاسم سلیمانی ما باید بدویم. این هویت ماست. ما امروز خدمت شما هستیم بالغ بر 4000 نیرو داریم که اوریج سنیشون 31 ساله و خود تکنولوژی من اسمش گذاشتم زاده ای انقلاب و بچه‌ام اوریج بچه دهه 60 و 70 هستن. اینا از ما خواستن که تقاضا کنم 2 ساعت از وقتتون این جوونه که اکثرا این دهه هستن با این 40 تا شرکت خدمت شما برسن. من مطمئنم اونا خوشحال میشن و شما 200 چندان خوشحال میشه از نه
اینجا بیان یا من
اینجا بیان اونجا هر جا شما بفرمایید. آره من گفتن تا جواب نگیری نه و تنها کی
حرفی ندارم من.
آره
گرفتی آید
جواب گرفتن از من
من دو بار خدمت حضرت عالی رسیدم دو بار جواب مثبت گرفتن. یه زمان دوره ریاست جمهوریتون بود الان دیگه.
خیلی ممنونم دکتر.
من معتقدم کشور داره پیش میره، دلیل پیشرفتش هم شماهایی، شما همتون متولدین دهه 60 و به نظرم اینجوری دیگه غالبا متولد دهه 60 و اینا هستید. یعنی ببینید ما در این 30 سال توانستیم یک سرمایه‌ای به دست بیاریم که شماها بخشی از اون سرمایه هستید. امثال شماها در مجموعه‌های دیگه تو کشور هستن. من با خیلی‌هاشون ارتباط دارم. این سرمایه بی‌بدیلیه. بله. اگر چنانچه دولتی های ما، مسئولین رسمی ما همینقدر که شماها دلتون به این کارها وابسته است دلشون وابسته بود، یقینا خیلی بهتر از این میشد. متاسفانه در بخش های مختلف، در دولت های مختلف آدم ها جور و جور بودن. الان تو همین دولت هم بعضی ها خوبن، تو این کارها علاقه منده، بعضی ها نه. دولت قبل هم همینجور، بعضی هاشون خوب بودن، بعضیشون علاقه ای نداشتن. توقف نکنید، کار رو اصلا نگذارید که معلق بشه و متوقف بشه به اینکه مسئولین رسمی با شما همکاری و همراهی میکنه. تصمیم بگیرید که کار رو خودتون انجام بدید و میشه. بنده اعتقاد جزمی و قطعی دارم که میشه. حالا شما میگید اگر چنانچه فلان دستگاه همکاری کنه بهتره، البته. حالا که همکاری نمیکنه، آیا کارمون رو تحلیل کنید؟ نه. شما میتوانید همچنانی که ما مثلا در سطح کلان تحریم های آمریکا رو به این نحوی دور میزدیم، شما میتونید تحریم دولت خودمون هم به این نحوی دور بزنید. تحریم دیگه میتونید دور بزنید. این هم نکته دوم. نکته سوم، به دام کشمکش های سیاسی نیفتید. کار شما خیلی بالاتر و ارزشمندتر از کار این مجموعه های سیاسی است که دارن بعضی هاشون واقعا ضربه میزنن به کشور.
من هم یه علاقه اینجا نشستم، دارم به این فکر میکنم که چقدر خوب بود یه جایی بود که این دوستان همین معرفی که دکتر دارم میکنن ادامه پیدا میکرد. خیلی از اینا میدونم میتونم با هم همکاری شکل بدم، ولی وقتی اینجا پراکنده بشیم دوباره سخت پیدا کردن. پس چقدر خوب میشه که یه بستری
اینجا بمونید. اونه خودتون.